ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. پارلمان اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل شد. نخست وزیر جدید اوکراین ابراز امیدواری کرد که این کشور سریعتر کمک‌های مالی خارجی را دریافت کند. وزیر اقتصاد می‌گوید پرداخت یارانه نقدی به افراد پردرآمد قطع می‌شود. پارلمان اوکراین روز جمعه خواستار تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به تحولات این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این درخواست پارلمان اوکراین بر اساس توافق قدرت‌های بزرگ برای تضمین تمامیت ارضی اوکراین مطرح شده است. تنش‌های سیاسی در شبه جزیره کریمه در روزهای اخیر نگرانی از احتمال جدا شدن این منطقه را از اوکراین افزایش داده است. اکثریت جمعیت شبه جزیره کریمه روس هستند. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر جدید اوکراین روز جمعه ابراز امیدواری کرد که این کشور به زودی کمک‌های مالی را از خارج دریافت کند و تعهد کرد که تمامی شرایط صندوق بین‌المللی پول را برای تضمین حمایت آن نهاد بین‌المللی به اجرا بگذارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است هیئتی از سوی صندوق بین‌المللی پول در هفته جاری به کیف سفر کند تا با رهبران جدید اوکراین در مورد نیاز این کشور به کمکی 35 میلیارد دلاری گفتگو کند. نخست وزیر جدید اوکراین گفت گام‌های روشنی برای دریافت کمک مالی در اوکراین برداشته شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد پرداخت یارانه نقدی در آینده به افراد پردرآمد یا کسانی که تقاضای دریافت آن را نکرده باشند قطع می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب‌نیا پنجشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی گفت تا پیش از دور جدید ثبت نام و بررسی فرم‌های جدید، دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه‌های نقدی مردم ندارد و پرداخت یارانه‌ها تا آن زمان همچنان ادامه خواهد داشت. او اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال آینده دولت را مکلف به پرداخت یارانه به افراد نیازمند و متقاضی کرده است. جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت هر دولتی بر محور گفتمان رهبری حرکت کند مورد حمایت این نیروی نظامی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالله حاجی صادقی پنجشنبه شب در اصفهان گفت که دولت حسن روحانی تا کنون خطوط قرمز را از رهبر جمهوری اسلامی گرفته است. او برخی جریان‌ها را متهم کرد که به گفته او تلاش می‌کنند از این دولت سوء استفاده کنند. آقای حاجی صادقی بدون توضیح بیشتر افزود برخی به دنبال تفکرات سکولاریستی هستند و نسبت به این موضوع هشدار داد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما پیش از برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی، توجه شما را به چند پیامک از شما شنوندگان عزیز جلب می‌کنم. شنونده به اسم کیوان از روستایی در کردستان برای ما نوشته در این مملکت هیچ کس به روستاییان توجه نمی‌کند. به خدا در روستای ما حرف زدن با موبایل به یک رویا تبدیل شده، چون حاضر نیستند یک دکل موبایل برای ما نصب کنند. شنونده دیگه‌ای از پاکدشت نوشته متأسفانه دلم از دنیا سرد شد. تمام دولت‌ها پی منافع خود هستند. اروپا و آمریکا هم یک مشت فاسد هستند. و شنونده سوم نوشته همسر من مدرس کانون زبان ایران شعبه رامسر هست. 4 شب متوالی است در آنجا با بی‌آبی و بی‌برقی و سرمای شدید روبرویند. مسئولین به دروغ وعده پیگیری مشکلات مردم غرب مازندران را می‌دهند. اما تا لحظات دیگر شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید از همکارم مازاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودش رو ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که 11 برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. این هفته سراغ پلنگ ایرانی و یوز پلنگ آسیایی رفتیم. دو نمونه کمیاب و در حال نابودی در دنیا، در آستانه روز جهانی حیات وحش. روز جهانی حیات وحش روز 12 اسفند ماه است. 3 ماه میلادی مارس. امسال اولین سالیه که سازمان ملل اعلام کرده کشورها در چنین روزی به خصوص برای افزایش آگاهی عمومی و معرفی گونه‌های در حال انقراض تلاش کنند. دو نمونه در حال نابودی از حیوانات در ایران پلنگ ایرانی و یوز پلنگ آسیایی اند. به نظر میرسه سال 92 به خصوص برای پلنگ‌ها در ایران سال مرگ‌آوری بوده. 10 تا 12 نمونه مرگ پلنگ در رسانه‌ها اعلام شده. تقریباً ماهی یک پلنگ ایرانی یا در جاده‌ها کشته شده یا شکار و مسموم شده. در تحقیقی که سال 2012 میلادی به نام بررسی میزان مرگ و میر پلنگ ایرانی در دانشگاه پوترای مالزی ارائه شد، میزان مرگ و میر این پلنگ در 31 استان ایران بررسی شد. بر اساس این تحقیق در سالهای 2007 تا 2011 میلادی 71 مرگ پلنگ ایرانی در کشور ثبت شده. سازمان غیردولتی آمریکایی پلنگ مانندها چند سالیه که با سازمان محیط زیست ایران همکاری میکنه. کار این سازمان حمایت، حفاظت و پژوهش درباره گربه‌های بزرگ شامل شیر، پلنگ، ببر و انواع گربه سانانه. اعضای این سازمان چند سال پیش برای محافظت از یوز پلنگ آسیایی به ایران دعوت شدند. در حال حاضر ایران تنها کشوریه که در دنیا هنوز زیستگاه یوز پلنگ آسیایی محسوب میشه. لوک هانتر رئیس این سازمان در نیویورک میگه
The program in Iran that my organization Panthera works on is in cooperation with the Iranian Department of Environment.
در کنار یوز پلنگ ایرانی من به پلنگ ایرانی علاقه شدیدی دارم، چون ایران مهمترین کشور دنیاست که پلنگ ایرانی داره. از سال 2004 میلادی من مدام به ایران رفت آمد داشتم تا به سازمان حفاظت محیط زیست ایران برای حمایت و نگهداری از این دو گونه یگانه و در حال نابودی کمک کنم. همه گربه سانان در سراسر دنیا تهدید میشن و جمعیت اونها در حال کم شدنه. در ایران سالها پیش شیر ایرانی و ببر مازندران زندگی میکردند که منقرض شدند، اما خوشبختانه پلنگ ایرانی هنوز باقی مانده که فکر میکنم به خاطر شرایط مناسب زیستگاهشان در ایران باشه.
او تاکید میکنه که برای همین ایران مهمترین کشور در دنیا برای نگهداری پلنگ ایرانیه.
این پلنگ ها در کنار زیبایی و شگفت‌انگیز بودنشون حق زندگی دارن. آنها زیرگونه های بسیار گسترده‌ای هم دارند که تعداد کمی از آنها در دنیا باقی مانده.
جاده های ناامن و شکار فراوان مهمترین علت مرگ پلنگ هاست. رئیس دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفته جریمه کشتن هر پلنگ 5 میلیون تومانه و قرار هست افزایش جرایم صید و شکار هم پیشنهاد بشه. لوک هانتر که سالها روی یوز پلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی پژوهش کرده میگه احتمالاً کمتر از 1000 قلاده در جهان پلنگ ایرانی وجود داره که زیستگاه حدود 600 تا 700 قلاده ایران هست. و دست کم 70 قلاده یوز پلنگ آسیایی هم ثبت شده، اما آمار تازه‌ای هم وجود داره که نشون میده ممکنه تا 110 قلاده یوز آسیایی وجود داشته باشه. اما وجود پلنگ ایرانی چه کمکی به اکوسیستم میکنه؟ اصلا چه نیازی به حفظ این حیوان هست؟ پاسخ رو از لوک هانتر بشنویم، استاد رشته اکولوژی حیات وحش در دانشگاه‌های استرالیا و آفریقای جنوبی.
ما معمولاً نمی‌دانیم چرا به یک گونه حیوانی نیاز داریم تا زمانی که دیگه خیلی دیر میشه. مثلا در شرق آمریکا که من زندگی می‌کنم، خرس‌های گریزلی و گورک‌های خاکستری در حال انقراضند. یکی از دلایلش هم اینه که مردم در یک زمان مشخصی به شدت این حیوانات رو شکار کردند، تله گذاشتند، مسمومشان کردند و کشتند. اما وقتی شما بخشی از چرخه زندگی حیوانات رو حذف می‌کنید، اکوسیستم به هم می‌ریزه. یکی از نتایجش هم انفجار ناگهانی جمعیت گوزن‌ها، به خصوص گوزن دمسفید که کنترل جمعیتشون ناممکن شده. افزایش جمعیت گوزن‌ها تأثیر زیادی روی زندگی مردم منطقه گذاشته، چون باید میلیون‌ها دلار هزینه خسارت‌هایی بشه که گوزن‌ها به زمین‌های کشاورزی وارد می‌کنند.
او تأکید داره که پلنگ‌های ایرانی هم همین شرایط رو دارن.
ما هنوز درباره این گونه اسرارآمیز و شگفتی‌آفرین زیاد نمی‌دونیم، اما من در شهرهای شمالی ایران زیاد سفر کردم. یکی از شکایت‌های روستاییان و کشاورزان در اون منطقه گرازها هستند.
so all along northern Iran is the problem with wild pigs.
پلنگ ایرانی یکی از گونه‌هاییه که در گذشته گرازها رو شکار می‌کرده. پس اگر شما پلنگ‌ها رو شکار کنید، به گونه جانوری دیگر اجازه میدید که رشد انفجاری داشته باشه و بعد خودتون برای کشاورزی و دامداری مشکل پیدا
می‌کنید.
1389 خورشیدی روسیه دو پلنگ ایرانی را از ما گرفت و دو ببر روسی به ما داد. 8 ماه بعد ببر نر تلف شد و برخی اون رو شکست پروژه احیای نسل ببر مازندران دونستند. اما پلنگ‌های ایرانی در روسیه جفتگیری کردند و عکس طول پلنگ‌های ایرانی در رسانه‌های روسی منتشر شد. لوک هانتر میگه مردم هم باید اهمیت پلنگ‌های ایرانی رو درک کنند.
مردم باید در مورد اهمیت پلنگ‌های ایرانی آگاه باشند. ایران در شرایط بحرانی برای نگهداری پلنگ ایرانی قرار گرفته. اگر نسل پلنگ ایرانی منقرض بشه، احتمالاً دنیا پلنگ یگانه و اسطوره‌ای ایرانی رو از دست میده.
And if Iran was to lose the Persian leopard, then perhaps the world loses the Persian leopard.
سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد در ایران در مورد اهمیت یوز پلنگ آسیایی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی خیلی خوبی کردند و تا حد زیادی هم موفق شدند به مردم بگن اینها آخرین باقی مانده یوز پلنگ آسیایی روی کره زمین هستند.
بوکی چند بار به ایران سفر کرده و در کارهای تحقیقاتی روی یوز و پلنگ ایرانی همکاری داشته. میگه
وقتی اولین بار به ایران رفتم، آدم‌های زیادی بودند که حتی اسم یوز پلنگ آسیایی رو نشنیده بودند و نمی‌دونستند ایران آخرین زیستگاه این گونه کم نظیر از گربه‌سانان در دنیاست. اما 10 سال بعد متوجه تغییرهای بسیار زیادی شدم و دیدم مردم بیشتر به این موضوع دقت می کنند و مراقب زیستگاه‌های یوز پلنگ‌های آسیایی در ایران هستند. برای همین تصور می کنم دقیقاً همین روند مشابه در مورد مراقبت و حمایت از پلنگ ایرانی باید در نظر گرفته
بشه.
ایرانی‌ها باید به خاطر داشتن پلنگ ایرانی که نمونه نادری در جهان احساس غرور کنند.
شاید یکی از نشانه های افتخار و احساس غروری که او میگه در بیمه یوز پلنگ های آسیایی باشه. از دیماه گذشته اگر یوز پلنگی به دام حمله کنه، بیمه دانا خسارت دامدار رو پرداخت میکنه. با همه اینها منطقه زندگی این حیوانات در حال نابودی هم به محافظت نیاز داره. محافظت از طرف کسانی که خودشون باید آموزش ببینند. اما خبرها و گزارش‌ها حاکی از مشکلات فراوانیه که محیط‌بان‌ها برای انجام دادن کارشون دارند. در حدی که معصوم ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه در 3 دهه گذشته 113 محیط‌بان توسط مهاجمان به منابع طبیعی کشور کشته شدند و در 8 سال گذشته 7 محیط‌بان هم به دلیل شلیک به شکارچیان در زندان به سر می‌برند. در آخرین مورد روز دوم اسفند ماه با چاقو و تبر به 2 محیط‌بان در استان گلستان حمله شد. یکی از اونها کمی بعد از بستری در بیمارستان در گزارشی که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد گفت:
"اصلاً من قاچاق بود. ما گفتیم که شما باشه اینجا بگیره، تو جلسه رو تنظیم کنه. که متأسفانه چند نفری ریختن و پردابالی به کار زد، با تبر ماشین شروع کردن به جان افتادن."
لوک هانتر که در ایران شرایط چند محیط‌بان رو از نزدیک در مناطق مختلف دیده میگه:
یکی از کارهایی که دولت باید عمیقاً ریشه‌ای و قدرتمند انجام بده، تجهیز محیط‌بانان به وسایل دقیق، کامل و پیشرفته است. فکر می‌کنم در بعضی موارد در ایران هنوز در مورد محیط‌بانان چالش‌های زیادی وجود داره. مثلا پارک‌ها و مناطق حفاظت شده که بعضی گونه‌های کمیاب مثل پلنگ ایرانی در اونها زندگی می‌کنند، بسیار دور افتادند. محیط‌بانان هم احتمالاً تجهیزات کافی ندارند و ارتباط درستی با مرکز هم ندارند. حتی مشکل سوخت و بنزین دارند. همه اینها در کنار آموزش محیط‌بانی در ایران بسیار لازمه.
لوک هانتر میگه سازمان‌های غیر دولتی بیرون از ایران که تمایل دارن برای نجات حیات وحش ایران همکاری کنند، بودجه در نظر بگیرن یا تجهیزاتی به ایران بفرستن، با محدودیت‌های زیادی برای کار با ایران روبرو هستند.
How much support organizations like mine are able to provide in the way of funding or equipment or so on. So that is a challenge.
ممنون که با ما بودید و 11th مجله محیط زیست رادیو فردا رو به مناسبت روز جهانی حیات وحش شنیدید. ایمیل این برنامه یادتون نره: zist@radiofarda.com.